رانت واردات 750 میلیون دلار پارچه بیکیفیت با عرض نیما تسنیم. سه عضو انجمن صنایع نساجی ایران در میزه گرده بررسی مشکلات صنعت نساجی از رانت واردات 750 میلیون دلار پارچه بیکیفیت با عرض نیمایی توسط برخی شرکت‌های بدون شناسنامه خبر دادند. در حالی که تولید کنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات معطل عرض هستند. یک مشکل اصلی اقتصاد کشور این روزها رکود تولید است که اکثر صنایع کشور با آن روبرو هستند. از جمله صنعت نساجی که طی سالیان متمادی گذشته به دلیل بی‌توجهی دولت و سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی به حال و روز بعدی دچار شده است و بخش عمده مشکلات امروز صنعت نساجی هم هیچ ربطی به تحریم ندارد. چرا که بدون تحریم هم صنعت نساجی همین حال و روز را داشت. فعالان این صنعت با سابقه میگویند نفس‌هایش به شمار افتاده، اما هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات این صنعت در دولت وجود ندارد. گویی صنعتی ناتنی است که محکوم به تعطیلی بوده و نباید توسعه پیدا کند. امروز تولید کنندگان صنعت نساجی و پوشاک از کمبود مواد اولیه و نوسان قیمت‌ها به عنوان مهمترین موانع رونق و پویایی صنعت نساجی یاد می‌کنند. علاوه بر این، تعهدات ارزی و سیاست‌های متغیر دولت در زمینه نرخ ارز هم بر حجم مشکلات آنها اضافه کرده است. خبرگزاری تسنیم برای بررسی وضعیت فعلی صنعت نساجی در میزگردی با حضور برخی فعالان این صنعت به بررسی مشکلات این حوزه و برخی راه حل‌ها پرداخته است. در این میزگرد شاهین کاظمی، نائب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران، حسن نیلفروش ساده عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و امامی رؤوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. در ادامه این مطلب بخش اول این میزگرد را بخوانید. تسنیم در حال حاضر با وجود تمام شعارهای صنعت نساجی با بیمهری‌های زیادی در سیاست‌گذاری و مقابله با قاچاق روبرو است. در ابتدای صحبت وضعیت فعلی صنعت نساجی را چگونه می‌بینید؟ امامی رؤوف: اگر یک پله از بیمهری‌ها به صنعت نساجی بالاتر برویم، باید این گونه مطرح کنیم که صنعت و تولید کشور با مشکل کم‌فکری مواجه است. به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای برای تولید و صنعتی شدن ندارد. حتی در مدیریت‌ها و جابجایی‌هایی که صورت می‌گیرد هم می‌توان به این نتیجه رسید که خط ثابتی وجود ندارد که باید از نقطه A به نقطه B حرکت کنیم تا نقشه. دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها و سیاست خارجه در این مسیر روشن باشد و تقریباً باری به هر جهت حرکت می‌کنیم. به عنوان مثال در بحث ارزی ما در شرایط جنگی هستیم. این یک محدودیت منابع ارزی را برای کشور به وجود آورده است. سال گذشته وزیر سمت اعلام کرد به ما 30 میلیارد دلار تخصیص داده بودند، اما با چانه‌زنی آن را به 45 میلیارد دلار افزایش دادیم. اما همان وزیر سمت که اوایل سال این صحبت را مطرح کرد، امروز بعد از 6 ماه سرکار نیست و در وزارتخانه دیگری مشغول به کار است. ما در ابتدای سال به وزارت سمت اعلام کردیم که در صنعت نساجی در سال 1402 در مجموع 2 میلیارد و 100 میلیون دلار واردات و حدود 600 تا 700 میلیون دلار صادرات داشتیم که یک ناترازی اینجا وجود دارد که باید مدیریت کنیم. با پیشنهاد انجمن این بود که سهمیه‌های ارزی به گونه‌ای مدیریت شوند که به جای تخصیص ارز به انتهای زنجیره ارزش، اولویت به تخصیص و تامین ارز ماشین آلات و مواد اولیه از ابتدای زنجیره تعلق گیرد، و در این خصوص پیگیری‌های زیادی هم انجام دادیم که متأسفانه بی‌حاصل ماند. تخصیص 850 میلیون دلار برای واردات پارچه. تسنیم: در صنعت نساجی مدیریت لازم در تخصیص ارز وجود دارد یا خیر؟ امامی رؤوف: به اعتقاد بنده در شرایطی که محدودیت ارزی داریم، باید مغز متفکر و مجموعه برنامه ریز منابع ارزی را مدیریت کند، که در حال حاضر چنین عزمی در بدن دولتی ما وجود ندارد و دولت هم حاضر به پذیرش نظره. مشورتی بخش خصوصی نیست و این موضوع ربطی به اصلاح طلب بودن و اصولگرا بودن دولت‌ها ندارد. به عنوان مثال برای شفافتر شدن موضوع عرض می کنم که در ردیف تعرفه های مختلفی که مربوط به واردات بود، حدود 850 میلیون دلار واردات پارچه داشتیم که از این ردیف تعرفه ها 100 میلیون دلار آن پارچه های صنعتی و 750 میلیون دلار واردات انواع پارچه است. البته از این 750 میلیون دلار تقریبا 550 میلیون دلار آن پارچه هایی هستند که از پارچه های مصنوعی و سنتتیک تولید می شوند، به نوعی از مواد اولیه ای تولید می شوند که در ایران به خاطر منابع نفت و پتروشیمی و واحدهای تولید الیاف و نخ باید مزیت داشته باشیم. در اوایل سال ما با وزارت سمت، دفتر منسوجات پوشاک و تشکلات صنعت نساجی به تفاهمی رسیدیم که سهمیه‌های تخصیص ارز را با توجه به محدودیت منابع کنترل کنیم. به عبارتی واردات 750 میلیون دلار پارچه برای ما زیاد است. البته میپذیریم که یک بخش از نیاز پارچه را از محل واردات تامین کنیم، اما یک بخش زیادی از این منابع را به جای اینکه محصول نهایی که ارزش افزوده زیادی دارد وارد کنیم، باید سرمایه‌گذاری کنیم که در داخل تولید شوند، چون تکنولوژی، توان و دانش فنی تولید آن را داریم و میتوانیم در این حوزه ورود کنیم. وقتی کار کارشناسی و فنی در تخصیص ارز به صنایع نیست، بر اساس این تفاهم قرار بود سهمیه‌های تخصیص ثبت سفارش‌های مربوط به پارچه با دقت بیشتری انجام شود تا 300 میلیون دلار صرفه‌جویی از محل اقلام وارداتی داشته باشیم و در عوض بتوانیم تسهیل در واردات ماشین آلات و مواد اولیه خام پایه کنیم. اما متاسفانه وزارت سمت به عنوان متولی صنعت بدون در نظر گرفتن کار کارشناسی و فنی مجوز تمام تخصیص‌ها را داده است و امسال بیشتر از سال قبل پارچه وارد کرده ایم، آن هم از محل ارز نیما. تصنیم به نوعی تخصیص ارز به پارچه‌هایی داده شده است که لزومی به واردات آنها نبود. امامی رئوف به عنوان مثال عرض می کنم که در سال گذشته یک شرکت که اصالت تولید و سرمایه گذاری تولیدی آن برای فعالین همکار ما مشخص نیست که چه شرکتی است و کجاست، حدود 100 میلیون دلار از 550 میلیون دلار ارز نیما تخصیصی برای واردات پارچه را دریافت نموده است، در حالی در سامانه جامعه تجارت برای این شرکت فعالیت راکت ثبت شده و آماری از میزان تولید و فروش پارچه وارد شده موجود نبوده است. مشابه این شرکت 5 شرکت دیگر هم در مجموع 100 میلیون دلار ارز گرفتند، به عبارتی 200 میلیون دلار با 6 شرکت پر شده است. کاظمی، طی پیگیری‌ها و مکاتباتی که انجام شد قرار بود این موضوع تکرار نشود، اما جالب اینجاست در 6 ماه ابتدای امسال هم همان شرکت‌ها بیشتر از سال گذشته ارز گرفتند. این در حالی است که در بدن یک صنعت همه چیز مشخص است و زنجیروار به هم متصل هستند، اما این افراد در زنجیره تخصیص ارز قرار ندارند و شرکت‌هایی ارز گرفتند که اصلا مشخص نیست پارچه‌ای وارد کردند یا نه. سوال دیگر این است، این پارچه‌ها به کدام بخش صنعت تزریق شده است و آیا این پارچه با همان ارز نیما به دست تولید کنندگان پوشاک رسیده است؟ نیل فروشزاده، باید بپذیریم که محدودیت داریم، اما در زمان محدودیت مدیریت باید قوی تر کار کند و مدیریت در سایه نباید داشته باشیم. مگر می شود شما در محدودیت ارزی شدید باشید و کارخانجات بابت تخصیص ارز لطمه بخورند و حتی تعطیل شوند و قیمت تمام شده به شدت تحت تاثیر مشکلات تامین مواد اولیه افزایش یابد، اما به جای پرداخت درسته ارز، تخصیص ارز مسیر اشتباهی را پیش بگیرد. واردات ماشین آلات نساجی توسط پیلوران هر کانتینر 90 میلیون تومان. امامی رئوف، خطا این است که با اختلاف ارز توافقی و بازار آزاد شما درصد قابل توجهی سوبسید به وارد کننده می دهید. وقتی شرکت وارد کننده پارچه را در بازار 75 تومان می فروشد، به عبارتی ما عملاً فقط یک مسیری را باز کردیم که یک سری از شرکت‌ها از این رانت استفاده کنند، در مقابل لیست بلندی از شرکت‌های تولیدی هستند که ثبت سفارش آنها از مهر سال گذشته معطل تایید هستند. حتی با ارز حاصل از صادرات خودشان هم موفق نشدند نیازهای ضروری خود را تامین کنند و این یعنی ایجاد رانت و فساد و تبعیض ناشی از سو مدیریت. جالب اینجاست در همین شرایط که براحتی به برخی ارز نیما برای واردات تعلق می‌گیرد و برخی نمی‌توانند ماشین آلات خود را تامین ارز کنند. برخی افراد در قالب پیلوری می‌گویند شماهایی که نیازمند واردات ماشین آلات هستید، ماشین‌ها را به ما بدهید، ما آنها را خرد می‌کنم و با 9 کانتینر هر کدام 90 میلیون تومان برایتان می‌آوریم. در واقع ماشین آلات خط تولید را پیلور می‌آورد و این هم نتیجه دیگری از سوء مدیریت. نیل فروشزاده، در آخر باید تکلیف را روشن کرد، یا در محدوده ی جنگی هستیم یا نه دستمان باز است. اگر دستتان باز است پس چرا ارز نمی دهید؟ چرا صنعت را بیچاره کرده ایم؟ امروز تولید ابزار و مواد اولیه با قیمت مناسب می خواهد. در حال حاضر حدود 60 تا 70 درصد پارچه های نامرغوب وارد کشور می شود که خودمان به راحتی می توانیم این پارچه ها را تولید کنیم. آن دسته از کالای فانتزی هم که وارد می کنند با قیمت حداکثری می فروشند. حتی کالای چینی هم که وارد کشور می شود با حداکثر قیمت فروخته می شود. آخر چطور می شود که به یک عده ارز دولتی می دهید که کالاها را با قیمت ارزان وارد و چندین برابر قیمت در بازار بفروشند؟ تصنیم، وزارت صنعت ارزیابی در مورد پارچه های وارداتی ندارد. هر کس بخواهد هر پارچه ای را می تواند وارد کند بدون توجه به نیاز داخل. کاظمی، بخشی از این پارچه‌های وارداتی به حدی نامرغوب است که حتی در داخل کشور هم با این حد از بیکیفیتی تولید نمی‌شوند. نکته مهم‌تر این که برخی می‌روند، پارچه‌های استوک با قیمت پایین می‌خرند، اما با اظهارات خلاف واقع ارز دولتی را می‌گیرند و تقریباً محدودیت و ممنوعیتی برای واردات در حال حاضر وجود ندارد و ایرادی که ما داشتیم عدمه. تخصیص ارز نیما برای واردات بود. آیا واقعاً پارچه‌ای وارد کشور شده است؟ اینجا چند سوال مطرح است که آیا پارچه‌ای وارد شده است؟ کسی می‌تواند اثبات کند که این مقدار پارچه که ارز گرفتند وارد شده‌اند؟ آیا واقعاً این پارچه‌های وارد شده 5 دلاری هستند؟ اگر خلاقیت در دور زدن قوانین باشد، می‌روند پارچه 1 دلاری می‌خرند، 10 دلار اظهار می‌کنند. در آن شرایط با تخصیص ارز نیما برای هر دلار 20000 تومان سود می‌بردند. در حال حاضر میزان واردات پارچه و مجوزهای تخصیص ارز نیمای صادر شده به چند شرکت خاص ناشناس در صنعت نساجی و پوشاک برای ما ابهام دارد و کسی هم در این رابطه پاسخی به تولید کنندگان نمی دهد. امامی رعوف: هنگامی که وزارت صمت بخشنامه می دهد که متوسط زمان تخصیص ارز اگر ارز حاصل از صادرات خود باشد بلافاصله انجام و اگر حاصل از صادرات دیگران باشد 75 روز و نیما باشد 80 روز انجام می شود و به آن عمل نمی کند و ثبت سفارشات واردات ماشین آلات بعضاً یک تن است در نوبت قرار دارند. چرا در پایین همان بخشنامه تبصره میزند که تلفن همراه، تبلت و پارچه که صف تخصیص ارز زیادی دارند از این بخشنامه مستثنا است و هر هفته بر اساس میزان مورد تایید وزارت صنعت تخصیص ارز انجام می شود و چگونه است که نظارت و کنترلی برای تخصیص ارز پارچه ندارد و به سادگی 750 میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات آن تخصیص می دهد و هیچ کنترل و نظارتی هم بر آمار تولید و تجارت آنها در سامانه جامعه تجارت نمی کند. کازمی: سوال بزرگ ما این است که آیا این پارچه وارد شده یا نه؟ این پارچه های ارزان پلیستری که ارزان ترین نو پارچه هستند را متاسفانه در حجم بسیار زیادی از محل ارز نیما وارد ایران کردند، در حالی که پوشاکی ها می گویند پارچه ارزانی به دست ما نمی رسد. پس چه اتفاقی برای پارچه های وارد شده می افتد اگر این پارچه ها با ارز نیما وارد شده کجاست؟ متاسفانه در حال حاضر قدرت خرید بسیار پایین است، تقاضا هم کاهش یافته است. چطور ممکن است برخی شرکت‌ها همچین حجمی را به طور رسمی ثبت سفارش کنند، مجوز تخصیص ارز نیما هم بگیرند، اما در شبکه تولید و توزیع نظارت و کنترلی نشوند و همکاران بعضی نفعان این صنعت هم آنها را نشناسند؟ البته ما هم قشر زیادی را در بخش تولید پارچه داریم که رسمی نیستند، اما فعالیت کارخانجات نساجی کاملا روشن است. به نوعی ما درگیر زنجیری از پرداخت هزینه‌ها و تکالیف قانونی و پرداخت‌های دولتی و تامین مواد اولیه و فروش کالا آن هم با شفافیت هستیم که هر روز با چالش‌های زیادی روبرو هستیم. اما فعالیت بدون کنترل و نظارت برخی از این شرکت‌های متقاضی دریافت ارز نیما محل سؤال است. جزهای وارداتی که در بازار می‌آید هیچ کدام فاکتور ندارد. به عنوان نمونه یکی از مشکلات ما افزایش سامانه ها است و هر روز ما را با هزینه های زیادی روبرو می سازد. متاسفانه جزهای وارداتی که در بازار می آید هیچ کدام فاکتور ندارد و هیچ ردی از خود به جای نمی تارد. من در فاز رسمی تمام این مشکلات را باید پوشش دهم، اما در بازار افراد با یک شماره موبایل ده ها برابر من گردش مالی را در سیستم دارند بدون اینکه یک ریال هزینه اضافی پرداخت کنند. قبل از اینکه وارد موضوع پارچه بشویم، مشکل ما این است که مغز متفکر واحدی بالای صنعت کشور نیست و کسی نمیتواند یک بستر مناسب و یکسان را برای همه مدیریت کند و به دلیل فقدان این مدیریت، عملاً وارد کننده با فرار از تکالیف قانونی در بخش صنفی، تولید کننده رسمی و شفاف را با مشکل مواجه می‌سازد. در نمایشگاه قبلی نساجی که وزیر حضور داشتند، ما گفتیم یک شورای عالی برای صنعت نساجی تشکیل دهید برای کل صنعت نساجی بتواند تصمیم بگیرد و منافع کلان کشور و زنجیره ارزش را یکجا ببیند و بهترین تصمیم را با مشارکت بخش خصوصی برای صنعت بگیرد. یعنی می‌خواهم بگویم اصلاً رویه واحدی برای این قضیه وجود ندارد. من در انجمن صنایع نساجی ایران برای تهیه پنبه باید بروم وزارت جهاد کشاورزی برای پلستر به وزارت نفت مراجعه کنیم و وزارتخانه های دیگر؟ چرا من در انجمن باید با تمام وزارتخانه ها درگیر باشم و هر وزارتخانه ای از نگاه خاص خودش به قضیه نگاه می کند و به هیچ عنوان حرف همدیگر را هم قبول ندارند؟ در بعضی موارد حتی در وزارت صمت در طبقات حرف همدیگر را قبول ندارند، چه برسد به وزارتخانه های دیگر، چون مدیریت واحدی برای این قضیه وجود ندارد. به نظر می رسد تشکیل شورای عالی صنایع نساجی با حضور زینفعان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی مرتبط می تواند راهکار مناسبی برای توجه به این صنعت باشد. شوبلای چرخ صنعت نساجی نگذرید. نیل فروش‌زاده: به عنوان یک صنعتگر بسیار قدیمی، من محکم به شما می گویم به این صنعت ظلم می شود. ما می توانیم کار کنیم به شرطی که چوب لای چرخ صنعت نگذرند. در حال حاضر 99% فعالان این صنعت بخش خصوصی هستند که به جای حمایت هر روز با تحریم‌های داخلی که بسیار بدتر از تحریم‌های خارجی است روبرو هستند. کاظمی میگویند روند تخصیص ارز مواد اولیه صنعت نساجی تسهیل شده است، اما در چه فازی تسهیل شده است؟ به بازرگانان ناشناس برای واردات پارچه ارز داده شده و اقدام مؤثری برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید صنعت نساجی انجام نشده است. هرچند که امیدواریم با سامانه ارز مبادله ای این مشکلات برطرف شود. متاسفانه در سال گذشته بسیاری از واحدهای خط تولیدی حتی برای ترخیص قطعات و لوازم یدکی خود در حد چند ده هزار دلار مشکل خوردند، در حالی که افرادی بدون هیچ اطلاعاتی و هویتی در این صنعت 100 میلیون دلار و 90 میلیون دلار توانستند تخصیص بگیرند، برای ما سوال است که این چه وضعیتی است؟ مشکل اینجاست، هر روز رنگ مشکلات عوض می شود و مدیریتی برای کمک به صنعت نساجی وجود ندارد. امروز هر بخش دولت با تئوری خاص خودش کار می کند و هیچ کس هم واقعیت را نمی بیند. ازبکستان چگونه از صادرکننده پنبه به قلب نساجی تبدیل شده است؟ یک نمونه خیلی کوچکی از مدیریت کارآمد کشور ازبکستان است. کشوری که چند سال پیش به خاطر اینکه پنبه به ایران می‌فروخت زنده بود، امروز وارد کننده پنبه شده است، به این صورت که قبلاً پنبه را در بازار جهانی نمی‌توانست بفروشد چون از نیروی کار اجباری استفاده می‌کرد و دانش آموزها را می‌برد سر مزارع پنبه برداشت کنند. به همین دلیل کشورهای اروپایی و آمریکایی به پنبه ازبکستان اجازه ورود نمی‌دادند و ما بزرگترین مشتری پنبه این کشور بودیم. در این کشور دولت جدیدی آمد و این موضوع را تغییر داد به نحوی که برنامه‌ریزی کرد مثلا تا سال 2020 پنبه صادر نمی‌کنم و در 2024 نه هم صادر نمی‌کنم و بعد از این پارچه هم صادر نمی‌کنم و فقط پوشاک تولید و صادر می‌کنم. در آن زمان در انجمن آنچنان به این برنامه‌ریزی توجه نکردیم، اما یک دفعه به خودمان آمدیم، دیدیم کشوری که 1 میلیون تن پنبه تولید و صادر می کرد الان به وارد کننده پنبه تبدیل شده است. انقدر سرمایه‌گذاری در صنعت انجام داد که امروز مجبور به واردات پنبه است و نخ را به ما صادر می کند و شرکت های ریسندگی ما که یک زمانی به مواد اولیه آنها وابسته بودند را با مشکل مواجه ساخت. در این شرایط کارخانه ریسندگی من مجبور است از استرالیا یا برزیل پنبه وارد کند و احتمالاً تا چند سال دیگر جای کشورهایی مثل بنگلادش و ویتنام را برای تامین پوشاک آمریکا و اروپا می گیرد. ازبکستان برای رسیدن به هدف خود گمرک، وزارت سمت، بازرگانی و کشاورزی همه را بسیج می کند که من باید به آن نقطه برسم و همه برای یک هدف مشخص برنامه ریزی لازم را انجام دادند. ما نزدیک 24 سال است که یک واحد تولید چیپس پلستر در ایران داریم و 20 سال است که تلاش می کنیم که دومین واحد را تأسیس کنیم که نمی شود. من در سال 83 در پتروشیمی بودم. در همان زمان ده ها طرح توسعه پتروشیمی در صنایع پایین دستی تعریف شد، اما یکی از آن اجرا نشد. چرا؟ امروز صادرات منسوجات ترکیه از صادرات نفت و پتروشیمی ما بالاتر است. ترکیه 33 میلیارد دلار منسوجات صادر می‌کند که پلستر آن را ما باید تأمین کنیم. در برنامه ششم تولید 100 میلیون تن مواد پتروشیمی تعریف شد، اما مشخص نکردند که این مواد چیست و همه به سراغ تولید راحت‌ترین مواد حرکت کردند و به تولید 80 میلیون تن هم رسیدیم، اما کسی نیامد بگوید که این 80% چه ماده‌هایی بود. ما در پتروشیمی هزاران ماده داریم. آیا این پلستری که نیاز داشتیم را تولید کردیم یا تمام کارخانه به سمت تولید مواد دیگری رفتند که برای ما صرفه اقتصادی ندارد؟ تصنیم علاوه بر تخصیص غیر کارشناسی ارز به واحدهای تولیدی از مشکلات افزایش قاچاق هم توضیحاتی را مطرح کنید. کاظمی وضعیت به سمتی حرکت می‌کند که قیمت‌های ما در داخل افزایش می‌یابد و فضای قاچاق بسیار شدت می‌گیرد. یکی دیگر از مشکلات کشور ما این است که برچسب خارجی بر روی محصولات بی‌کیفیت می‌زنند و به اسم خارجی یا کارخانجات صاحب‌نام داخلی فروخته می‌شود که این موضوع صنعت را با مشکل مواجه کرده است. نیرفروش‌زاده قاچاق یک شاخه ندارد. آن کالاهایی که از جنوب کشور بدون شناسنامه تحت عنوان تهلنجی وارد می شوند. در همه اینها یک چیز مشترک است، بدون شناسنامه کالا وارد می کنند. من تولید کننده به محض فروش 100 متر پارچه بایستی فاکتور صادر کنم و کد ملی خریدار را ثبت و در سامانه هم ثبت کنم. از آن طرف افرادی که کالای قاچاق دارند به هیچ وجه مشکل فاکتور نویسی رسمی کالا را ندارند. این تفاوت قیمتی عدد کوچکی نیست. تشک‌های آلمانی و سوئدی چگونه وارد کشور شدند؟ کاظمی، اصفهان، یزد، تبریز، تهران، مشهد و قزوین و البرز شهرهای بزرگی هستند که کارخانجات نساجی در آنها واقع شده است. اگر قرار باشد وارداتی صورت بگیرد، باید حوالی اینها صورت بگیرد، اما شرکت‌هایی مثل اکسین بستر، پوشاک اروند در خوزستان، سباق، سبایه، اروند، اونم خوزستان، متین تجارت فردوس جنوب، مبین تجارت فخر، کاروشور تجارت اروند، طلوع ستار نور اروند، سیروس تجارت سیراف، اطلس تجارت ساحل اروند، یعنی همه در یک جا متمرکز اند. اینجا هیچ ارتباطی برای شهرهای بزرگ نساجی کشور ندارند. چرا همه اینها در یک نقطه مرزی قرار دارند؟ اگر من نساجی پارچه نیاز داشته باشم، به همسایه‌ام میگویم میتوانی پارچه بیاری؟ کسی از آبادان بلند نمیشود مواد فرش ماشینی کاشان را بیاورد، همه هول و هوش هم شکل میگیرند. پس مشخص است کانال‌ها برای واردات غیر شفاف، غیر رسمی و قاچاق کاملا باز است. در خیابان شریعتی از میرداماد تا پل صدر 19 تا 20 تا برند، تشک آلمانی، سوئدی و سوئیسی هستند، در حالی که آمار گمرک میگوید تشک وارد مملکت نمی‌شود. در این شرایط دو حالت بیشتر ندارد. در یک جایی در جنوب شهر یک تشکی تولید می‌شود و لیبل سوئیس و سوئد و آلمان و غیره به آن الساق می‌کنند، یا واقعاً واردات انجام می‌شود. جالب اینجاست این واردات غیر رسمی در روز روشن انجام می شود و هیچ کس هم برخوردی با آنها نمی کند. در این شرایط چطور صنعت نساجی می تواند در شرایط نابرابر ضمن افزایش تولید به فکر کاهش هزینه ها و حتی افزایش صادرات باشد؟ امام رؤوف: وقتی صحبت از قاچاق منسوجات و پوشاک و کالای خواب می کنیم، باید مجموعه ای از اقسام مختلف شبکه قاچاق و واردات رسمی و غیر رسمی و غیر شفاف و غیر قانونی را با هم دید. متاسفانه عدم وجود رویه‌های مشخص در واردات از مناطق آزاد و پیلوری و تهلنجی و عدم وجود نظارت در اجرای آیین‌نامه‌های مربوط عملاً این مناطق را هم به سکوهای واردات غیررسمی تبدیل نموده است که مستحصل هستید که کالای قاچاق هم به لحاظ عدم پرداخت و عوارض گمرکی و قرار گرفتن در چرخه شفافیت در زنجیره ارزش و عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده و فاکتور رسمی و سایر موارد مزیت قیمتی دارد، هم به لحاظ استوف بودن و پایین بودن ارزش قیمتی نسبت به کالای مشابه و محصولات وارداتی دیگر، هم به دلیل عدم ردیابی در سامانه‌های شفافیت نظیر فاکتور رسمی و ارزش افزوده و عدم پرداخت عوارض و مالیات‌ها نسبت به تولیدات داخلی از مزیت قیمتی برخوردارند و همه این موارد شامل پیله‌بری، تهلنجی و واردات غیررسمی و قاچاق را باید در یک مجموعه با هم دید.